تدریس عنوان کرد، در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلأ و لامپ پرتو کاتودی عملاً قابل استفاده نبود. تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو رو با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگی برد نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می‌کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های DVD معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون های صفحه تخت و تلویزیون هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها یک سال بعد به گزینه هایی به صرفه در مقابل تلویزیون های قدیمی با صفحه های مهدب بدل شدند. در سال 2010 از نرم افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در هفتم آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن دی سی به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
صد دل به خون کشی، البرز سر کشی، آتش به دل نهان، داغ شقایقی، محلای عاشقی، تاراز لای گم، نوری نزد توی، موج خزر توی، آمون مهربان مقرور و باش و کوچون، کوه زرد کوه پسترده بر تنت، گلهای ارغوان. من تیر آرشم، خون سیاوشم، همراه ناله ات من آه می کشم. من سور دلیر، سردار ملیم، کمران و همتم، همرزم با بکان. بی مریم از تبار، بختیاریم، سردار از عدم، سرباز جاودان. زمین گاهی بر آسمان، هشت کبیرت از آنان پر شمد، شبهای بی نشان میدانه می شمد، دریای عمرمون شیرین تر از نزد، دفتان خشک تو گلانه می شمد، گل دست نهایت از سرواز رو بران
تو، منم شوق تو، به تنم ای زیبا وطنم،
مهرت به دل و به جانم. من کرد و آذری، فرزند بابلم، از ساحل جنوب، از خاک زابلم.
من آری آریام از نسل خاک تو، تیر میدهم به کس یک ذره خاک تو. من آری آریام از نسل خاک تو، تیر میدهم. شکستید زر خاک تو.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
چرا ما مهرانش
در تنظیم میشیم؟ ما آدمیم. الانم دو ساله آقا این کار ادامه داره، هی طبقه بندی انجام میدم انجام میدم انجام میدم انجام میدم.
به نظر این اولی مسئله، مسئله حل مشکل بازدیدی های وزارت تمام کار کاری شما یست که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماهی یه مخواد مشخص بشه، یه حقوقی در اساس اصل چینی بسیش در اساس تورم. اینا میدید چی کنی گرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه، ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم توی این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کار،
صدای کار.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم در خدمت شما هستیم، خصوصا شما کارگران محترم شنونده برنامه خودتون هستیم. در این برنامه به مسائل و مشکلات مربوط به کارگران میپردازیم، قوانین جدید، آیین‌نامه‌های جدید رو بررسی میکنیم، در موردشون از مسئولین و دستاندرکاران نمایندگان مجلس توضیح میگیریم و خدمت شما تقدیم میکنیم. امروز هم با شما هستیم و از شما درخواست میکنیم که در مورد مسائل و مشکلات کار و کارگری اگر صحبتی دارین از طریق تلفن 2265-2525 لطفا با ما در میون بگذارین. حتما در این برنامه یا برنامه های آینده به موضوعات مورد نظر شما خواهیم پرداخت. از موضوعاتی که این روزها طرح شده و به هر حال خیلی دوست دارن اطلاعاتی در موردش کسب بکنن، افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی است، از 7% به 13.5%. و میخواییم از شما بپرسیم که افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی از 7% به 13.5% در حالی که هنوز قانون اصلاحی ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی به نتیجه نرسیده، سهمیه مناسبی برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص پیدا نکرده و قطع بیمه کارگران در جریان بازرسی غیر منصفانه همچنان ادامه داره، آیا باش موافق هستین؟ این بر اساس قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی است که کارگر ساختمانی رو فردی خطاب میکنه که به صورت مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی اشتغال داره و دارای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای در این رشته از سازمان فنی و حرفه‌ایه. باید دید که آیا حق بیمه کارفرمایان از محل صدور پروانه ساخت از 15% به 27.5% آیا افزایش پیدا کرده، در راستای افزایش سهم حق بیمه کارگران از 7% به 13.5%، آیا این اتفاق هم افتاده؟ خب در مورد موضوع برنامه، سرکار خانم آذین پیراسته یک بسته رادیویی رو آماده کردن. اجازه بدین این رو با هم بشنویم، موضوع بیشتر برای ما و شما روشن بشه. اما یادتون نره 2265-2525 راه ارتباطی شما با ماست.
چه کسی مسئوله؟
300,000 نفر کارگرای ساختمانی بیمه‌شون قطع شده. اینا کی مسئولن؟ من خواهشم اینه که جواب بدین به این موضوع. دوم، بس الان تو بحث کارگرای ساختمانی آموزش های وزارتخونه اومد آموزش کرد که بعد الان یک ماهه که این سازمانه رفاهی قطعه، کی جواب باید بشه؟ کارگرای ما بلا تکلیف موندن. خواهشم اینه که این رو جواب بدین.
صحبت های آقای محمد باقری نماینده کارگران ساختمانی رو با هم شنیدیم. بیمه کارگران ساختمانی با سابقه طولانی، یعنی درست از آن زمان که شرط صدور پروانه ارائه رسید پرداخت بیمه کارگران ساختمانی بود تا امروز و الان که محدودیت منابع و تأمین بودجه این قانون رو با چالش های اساسی مواجه کرده، در ایران به عنوان یکی از ابزارهای مهم حمایت اجتماعی و اقتصادی زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی اجرا میشه. هدف اصلی این بیمه تأمین امنیت اقتصادی و رفاه کارگران ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار، بیماری، بازنشستگی و هزینه‌های درمانیه. با این حال بیمه کارگران ساختمانی در سالهای اخیر با مشکلات جدی مواجه شده و در کنار مشکلاتش حرف از قوانین جدید هم به گوش می‌خوره. مثلا طی چند سال گذشته خبری با این عنوان مطرح شد که با ابلاغ قانون تفسیر ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی موظفه که به تعهد قطعی خودش در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کنه.
کلیات رو به رأی می‌گذاریم. حاضرین 232 نفر. آغاز رأی گیری. دولت مخالف، کمیسیون موافق.
بی‌نتیجه بودن قوانین و طرح‌ها و حالا هم طرح دیگری با عنوان افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی از 7% به 13.5%. این طرح در حالی مطرح میشه که هنوز قانون اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی به نتیجه نرسیده، سهمیه مناسبی برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص نیافته و قطع بیمه کارگران در جریان بازرسی‌های غیر منصفانه همچنان ادامه داره. سازمان تامین اجتماعی سال هاست که به بهانه کمبود منابع بیمه کارگران ساختمانی سهمیه بیمه این کارگران رو فریز و بیمه بسیاری از اونها رو قطع کرده. قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 1386 برای اولین بار به تصویب رسید، اما بعد از گذشت 18 سال و بعد از تغییراتی که بارها برای حل مشکل تامین منابع صورت گرفته، این قانون هنوز به طور کامل اجرا نشده. این در حالیه که مجلس شورای اسلامی در آخرین اقدام خودش اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی رو تغییر داد و سهم سازمان از پروانه ساختمانی رو از 15% به 25-30% افزایش داد. این طرح ها نشون میدن که سازمان تامین اجتماعی هنوز هم برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به دنبال راه حل میگرده. اما سوال ما اینه، کی راه حل اصلی پیدا میشه؟
فکر میکنم موضوع برای شما شنوندگان ارجمند روشن شد که با توجه به افزایش سهم سازمان تأمین اجتماعی از پروانه‌های ساختمانی از 15% به 25% تا 30% همچنان بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی که در سال 1386 برای اولین بار به تصویب رسید و الان 18 سال از اون موضوع میگذره و بعد از تغییراتی که بارها برای حل مشکل تأمین منابع صورت گرفته، این قانون هنوز به طور کامل اجرا نشده. در مورد این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای عباس شیری، بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور، که روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای شیری سلام.
سلام علیکم.
روزتون بخیر باشه و خیلی ممنونم که همراه ما هستین و در مورد این مشکل که شما به هر حال به عنوان بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور دارین فعالیت میکنین برای ما توضیح میدین. چرا این اتفاق نمیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. عرض کنم خدمت شما که بیمه کارگرای ساختمانی چند سال از سال 99 تا الان به خاطر اصلاحیه قانون ماده 5 یه مقدار کمرنگتر شده. یعنی در کل از سال 99 تا الان کارگرایی که بیمه شدن 10,000 نفر بوده، اصلا یعنی قابل گفتن نبوده. سازمان تأمین اجتماعی هم میفرمایید که من کمبود منابع دارم. خب کمبود منابع را باید کیا باید مسبب بکنم؟ مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی هم که اصلاحیه قانون ماده 5 رو زد دیگه، وقتی که از 15% افزایش 25% داشتیم و 2.5% هم مجددا شد، الان شده 27.5%. باز میگه من کمبود منابع مالی دارم. خب کمبود منابع مالی را باید به هر حال سازمان تأمین اجتماعی از مؤسسات معدنی جاهای دیگه ایشون تأمین بکنه، نبیاد از جیب کارگر. ببینید الان دست کردن تو جیب کارگر، میگن که 7% رو بردن تو کمیسیون اجتماعی مجلس. ما نمیدونیم این نمایندگان محترم مجلس نماینده مردم هستن یا نماینده دولتی ها هستن. بردن اونجا بدون حضور نماینده کارگران و کارفرمایه که تو کارگروه های خودشون مسبب کردن که به صلاح از 7% به 13% بشه. خب ما معترضیم به این. میگیم آقای تأمین اجتماعی شما، ما سالهای گذشته که نزدیک به 1,000,000 کارگر ساختمانی رو بیمه کرده بودن، بله، بعدا شما اومدید با این بازرسیایی که باید اسمش رو بذاریم بازرسی ظالمانه، نه که بازرسی. مگر میشه که هر 20 روزی هر یک ماهی افتادن با چراغ به صلاح فتیله که میگن که با چراغ فتیله افتادن دنبال کارگر که یک روز به هر دلیلی کارگر سر کار نباشه بیمه کارگر رو قطع کنن؟ حالا که به دلایل مختلف، یا کارگر دستش تو گچه نتونه گوشی جواب بده، یا مثلا آرموتوربند ما تو ارتفاع مثلا 10 متر 20 متر ارتفاع داره، یک دستش رو به ستون گرده با یا دست دیگهش داره خمود کم میکنه، خب نمیتونه جواب گوشی بده، بیمهش قطع میکنن. یا به دلایل مختلف مثلا مریض یا کارفرما مساله آماده نکرده نتونسته بره سرکار، بیمهش نقطه. الان نزدیک به 600,000 نفر بیمهش قطع کردن.
خب
این معلومه که سازمان تأمین اجتماعی داره در حق کارگران داره اجحاف میکنه، در صورتی که خود آقای مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی آقای سالاری که میفرمایند ما کمبود منابع داشتیم، ما پیشنهاد دادیم، گفتیم کمبود منابع دارید، شما الان به بازرس 130,000 تومان میدید هر ماه به کارگر رو بازرسی کنه، ببینید دستور چقدر میشه. این عجیب من کارگره. دولت آقای پزشکیان هم که دائما در رسانه ملی میفرمایید که هر کسی که هر کاری میتونه کمک کنه بیاد جلو. ما کانون کارگر ساختمانی پیشنهاد دادیم به سازمان تأمین اجتماعی که ما اعلام آمادگی میکنیم کارگرها رو بازرسیشون هم رایگان انجام بدیم. چرا قبول نمیکنن؟ مصوبه خود کارگروه سیوه نامه هم داریم که آقای سالاری پایینش امضا کرده که بدن به کانون کارگر ساختمانی انجمن ها بازرسی کنن، ولی متاسفانه اتفاق نمیفته.
آقای شیری حالا ببینید، کسی که میره برای جواز و اقدام میکنه، یکی از کارهایی که باید انجام بده اینه که به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه بکنه و طبق فیشی که توی سیستم برای صادر میشه بیمه کارگران ساختمانی خودش رو هر سال تا پایان پروژه و گرفتن پایان کار پرداخت بکنه. خیلی وقتا افرادی هم که توی پروژه ها کار میکنن شامل این بیمه نمیشن، به دلایل مختلف ممکن اصلا شامل اون بیمه نشن، ولی اون سازنده یا مالک مجبوره که اون پول رو پرداخت بکنه. این منابعی که کم هم نیست تأمین میشه از این راه، در کجا هزینه میشه که برای بیمه کارگران استفاده نمیشه و میگن که ما کمبود منابع داریم؟
از نظرسالی تشکر میکنم، خیلی سوالتون هم به جا بود. ماده 38 خب ما هم همین رو داریم عرض میکنیم. سر پروژه ها متاسفانه یک سری سوری رد میکنن، طرف ببینید اصلا اونجا کارگر نیست. اون کارفرمای محترم سوری میاد پامیدهای نزدیکان خودش رو پرداخت میکنه. ما به سازمان تامین اجتماعی عرض کردیم اگر این ماده 38 رو شما از سال 1352 دارید دریافت میکنید، برای ما مشخص بکنید که این عدد چه عددی بوده و در کجاها داره مصرف میشه. چرا نمیاد در حوزه خود بیمه کار؟ من کارگری که اونجا دارم کار میکنم، چون بیمه تامین اجتماعی دارم، این منابع رو شما دارید میگیرید از اونجا، اون مبلغ رو میگیرید، کجاها هزینه میکنید؟ متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در این راه پاسخگو نبودن که بگن که ما این منابع رو کجا داریم مصرف میکنیم.
خب برای حل این مشکل شما چه راههایی پیش پاتون هست؟ چطور میتونین ارتباط برقرار بکنین با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یا با مسئولین سازمان تامین اجتماعی؟ این قضیه غیر قابل حل که نیست که، باید یه سری منابعی که مشخصه، ما که الان چیز پنهانی نداریم، از طریق سیستم ها قشنگ میشه این منابع رو در آورد. طی این سالهای گذشته چه از سال 1386 تا به الان، آیا این منابع صرف امورات دیگری که حالا کمبودها و زخمهای دیگری وجود داره، این منابع رو بر اون زخمها استفاده میکنن، یا اینکه این حق کارگران تامین اجتماعی باید به خودشون برسه و بیمهشون تامین بشه؟ چیکار باید کرد که به نتیجه برسه؟
این راهش رو ما داشتیم، پیشنهادم دادیم، البته با یک سری از نمایندگان محترم کمیسیون عمران صحبت کردیم که یک درخواستی هم زدیم، یه جلسه با دوستان سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم. اینو کمیسیون عمران خیلی به راحتی میتونه مشخص بکنه که این منابعی که دو ماده 38 هست داره پرداخت میشه، کجا هزینه میشه. ولی خب متاسفانه سازمان تامین اجتماعی زیر بار نمیره، جلسات رو تشکیل نمیده، یه جوری شونه خالی میکنه از این. میدونه که این منابع منابع سنگینیه، باید پاسخگو باشن. تو این مدت هم که از کردم، شما فرمودید از سال 86، ما میگیم از سال 1352 دارن میگیرن، کجا هزینه میکنن؟
آقای شیری، شما به عنوان بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور مستحضر هستین که این بحث تایید هویت کارگران و کارگران فصلی، کارگران روزمزد، این همیشه یه موزلی بوده که ما هنوز به نتیجه مشخصی برای حل مشکل و شناختن اون افراد به عنوان کارگر دائمی و بیمه کردنش رو نتونستیم انجام بدیم. همین که شما میفرمایید مثلا حالا به گوشی همراهشون زنگ میزنن، مثلا اون فرد جواب نمیده، یا یه روز اون کارگر ممکنه که سر پروژه نباشه، یا مثلا یه آن رفته باشه یه کاری انجام داده باشه، مثلا خریدی کرده باشه، بعد بازرس بره بگه ما اصلا همچین کسی سر پروژه نبود، و این اصلا قابل استناد نیست همچین رفتاری. برای تایید هویت کارگران ساختمانی و مشخص کردن وضعیت کارگران فصلی چی کار باید کرد؟ واقعا این راه حلی وجود نداره؟
چرا؟ ببینید، راه حلش اینه که همکاری کنن با انجمنهای کشور. ما پیشنهاد براشون دادیم، گفتیم خب شما این مبلغ رو به بازرستون میدید، اب نداره، نوشی جونت، ما آمادگی داریم که همراه شما بازرسی‌ها رو انجام بدیم. وقتی که نماینده کارگر همراه شما باشه، اون کارگر واقعی بیمش قطع نمیشه. کارگر غیر واقعی اگر بیمش هم قطع میشه دیگه نمیتونه اعتراض کنه، چون چرا؟ نماینده کارگر تو بازرسی حضور داشته. من بازدست خود کارگزاری به بنده مراجعه کرده
لاله.
میگه ما 130 هزار تومان میگیریم هر کارگر برای تاییدش. خود بنده خدا بازدست خودش اقرار میکرد، میگفت سازمان تأمین اجتماعی به ما پیشنهاد دادن اگر یک نفر بیمش قطع کنید ما 1,000,000 تومان پاداش به شما میدیم.
ای وای، این که خیلی غیر معقول هست.
ببین این چقدر ظلم در حق کارگر. اتفاقا بازدست به راحتی میتونه شرعن و عرفن هم، خب یک بار زنگ زده به من شیری